سال ما تو کشور خودمون افراد زیادی رو دیدیم که یک مدتی تو فضاهای مجازی خیلی برجسته شده بودن که دکتر فلانی که اصلا پزشک هم نبود ما بررسی کردیم میگه فلان کار رو بکنید و اصلا نیاز به هیچ دارویی نداره، میگه فلان چیز رو بخورید و هیچ دارویی نیاز نداره. کم کم مردم به هر حال آگاهی پیدا میکنه. الان دوران قدیم نیستش که هیچ وسیله‌ای در دسترس مردم برای اطلاع رسانی نباشه. میرن مطالعات علمی رو نگاه میکنن، میرن دنیا یه چیز دیگه داره میگه و اون آدم کم کم حذف میشه، اما اثر آسیب رساندنش واقعا ممکنه تا مدت‌ها برای خانواده‌ها باقی بمونه و ممکنه یه سری افراد بهش اعتماد بکنن و بعد آسیب ببینن. قطعا من و شما باید در کنار هم اطلاع رسانی بکنیم. ما یادم پارسال اوائل کووید چندین برنامه ضبط کردیم که اول اخبار یا آخر اخبار پخش میشد در مورد اطلاع رسانی در مورد کووید، که من و همکاران صحبت میکردیم که از راه های انتقال، از پیشگیری، از هشدارهایی که باید میدادیم، که کم کم دیگه حذف شد و دیگه پخش نشد. چقدر خوب بود اون برنامه ها، چون همه اخبار رو گوش میکردن و حالا اول اخبار یا آخر اخبار این هشدارهای بهداشتی رو دقت میکردن. این خیلی کمک کننده بود که الان مقفول واقع شده واقعا توی این مدت اخیر. و الان با نزدیک شدن به شب عید و ایام نوروز و اینکه خب به هر حال مردم همونطور که همکاران فرمودن مشکلات معیشتی دارن و اگه توجه به مشکلات معیشتی مردم نشه، اگر تسهیلاتی برای این مردم در نظر گرفته نشه، خب قطعاً ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم هم به حرف من و شما خیلی توجه بکنن. وقتی کسی به نون شبش محتاجه دیگه براش این چیزا مهم نیست، بلند میشه میره سر کارش، حتی اگه تب داشته باشه، حتی اگه علائم کووید رو داشته باشه، میگه من مجبورم برم تا نون برای خانواده‌ام در بیارم و این باعث افزایش نارضایتی میشه. این میشه که بعد ما میبینیم که به شیوه‌نامه‌های بهداشتی مردم توجه نمی‌کنن. یه قسمتش اینه، یه قسمتش هم که مردم کلاً دیگه نه در ایران، دیدیم در نقاط مختلف دنیا دیگه بی‌توجه شدن به پروتکل‌ها و فکر می‌کنن که خب دیگه همینی که هستش و خوبه، ما میریم بدون ماسکم بریم اتفاقی نمی‌افته. دعوت می‌کنم از تک تک این عزیزانی که میگن فریب قرن این بیماری، یا میگن دیگه تموم شده کووید 19، همراه من یا همکاران من یه روز صبح بیان تو بیمارستان‌ها و ببینن مریضایی رو که به دستگاه وصل هستن و برای یه مقدار اکسیژن دارن التماس میکنن و ریه ها واقعا جواب نمیده. دعوت میکنم ببینن هر روز کسانی رو که ما از دست میدیم تو آی سی یو ها و مجبوریم به سردخانه هدایتشون بکنیم. اینها باید ببینن تا جدی بگیرن. انشالله که شب عید رو رعایت بکنن این شیوه نامه ها رو. تو بازارها الان ما میبینیم ترافیک وحشتناک، پاساژ ها پر قلقله و مردم در کنار همدیگه دارن رد میشن، انگار نه انگار که کووید 19 همچنان وجود داره و موج جدیدش قطعاً اگر این مسیر به همین سمت بره در عید مهمون اکثر نقاط کشور ما خواهد بود.
متشکرم. ما اجازه بدید که بریم به سراغ شهاب دارابیان و با شهاب همراه باشیم توی این فاصله و بعد از شنیدن باستاب برگردیم و به اتفاق مهمانان ارجمند بحثمون رو ادامه بدیم.
عزیز شنونده، شما در کجای تلویزیون و در کجای سینما و در کجای تئاتر رقصیدی؟
آقای عسکری، شما یکم برنامه های شاد برای مردم تو این دو هفته درست کنید. ما
میمیریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده کنید.
شما گفتید من نماینده مردم هم دیگه.
چی گفتید شما نماینده مردم؟ چی گفتید؟
شما نماینده مردم نیستید، نماینده کیه؟
شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید. باز تا
ساعت 23:04 است. شما با برنامه انعکاس همراه هستید. اینجا تهران، جامع جم، ساختمان شیشه استدیوی رادیوی گفتگو. داریم صحبت میکنیم در رابطه با نقش رسانه در دوران کرونا. اما بپردازیم به اخباری که این روزها داره در رسانه های ما منتشر میشه. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبتی داشتن در روزهای گذشته و اشاره کردن که اهالی رسانه در سخت‌ترین روزها کنار بیماران و کادر درمان بودن. گفتن که رسانه ها با اطلاع رسانی جامع و کامل به دنبال فرهنگسازی برای افکار عمومی در جامعه بودند تا بتوانند تا حد زیادی از میزان ابتلا و کشته شدگان بکاهند. و صحبت‌های مختلفی رو ایشون مطرح کردن در رابطه با نقش رسانه در دوران کرونا. از اسفند ماه سال گذشته بود که جامعه ما مثل بسیاری از نقاط دنیا درگیر ویروس کرونا شد و من هم از این فرصت استفاده میکنم و یک خدا قوت میگم به همه همکارانم در رسانه که در یک سال گذشته در کنار مدافعان سلامت، مدافعان آگاهی بودند و هزینه کردن برای این حوزه و اتفاقات تلخیرم رقم خورد در این یک سال. ما همین در چند روز گذشته علی اکرمی نازنی، یکی از روزنامه نگاران خوبمون رو از دست دادیم، کمتر از 40 سال داشت و متاسفانه صبح روز یک شنبه ایشون بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت و کمتر از 24 ساعت از بستری شدن ایشون در بیمارستان گذشته بود. همین الان که داریم صحبت میکنیم علی دهباشی نازنین، مدیر مسئول مجله بخارا، در آی سی او بستری هستن. براش آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر شاهد بازگشت علی دهباشی نازنین به رسانه و مطبوعات باشیم. کسی که برای چاپ شماره نوروزی مجله بخارا کتابخونه شخصیشو همین چند وقت پیش فروخت تا بتونه چرخ این مجله رو بچرخونه و خدا قوت میگیم. کسی که من فکر میکنم در سالهای گذشته به تنهایی بخش اعظمی از مسئله فرهنگمون رو به دوش کشید. امیدواریم که هرچه زودتر شاهد بازگشت علی دهباشی باشیم به حوزه رسانه. اما بریم سراغ سایر اخبار. صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشتیم. جناب آقای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اشاره کردن به تنگناهای مطبوعات در یک سال گذشته و گفتن مشکلات مطبوعات ما در یک سال گذشته دوچندان شده. اما بریم سراغ اتفاقاتی که داره در رسانه رخ میده. رادیو سلامت به سوالات کرونایی پاسخ میده. برنامه پاسخگو شنبه تا چهارشنبه از رادیو سلامت پخش میشه و مردم میتونن سوالاتشون رو با محوریت سلامت روان و کرونا، سلامت جسم و کرونا، سلامت تغذیه و کرونا از کارشناسان این برنامه بپرسن. اما سری بزنیم به اتفاقاتی که داره در مطبوعات ما رخ میده. ترکیب هیئت مدیره خانه مطبوعات در روزهای گذشته مشخص شد. اعضای اصلی بازرسان و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور پس از برگزاری رأی‌گیری الکترونیک مشخص شدند که اخبارش هم در رسانه‌های مختلف منتشر شد. اما در همین برنامه هم صحبت شد در رابطه با صحبت‌های غیر کارشناسی که متأسفانه در رسانه ها و به خصوص در فضای مجازی داره رخ میده. یک مصاحبه خوبی رو خبرگزاری فارس انجام داده بودن با سرکار خانم گلچین از بازیگران خوب کشورمون و ایشون اشاره کرده بودن که اظهار نظرهای شخصیت‌های شناخته شده یا به اصطلاح سلبریتی‌ها در فضای مجازی درست نیست و خواهش کرده بودن از هنرمندان مطرح کشورمون که فعالیت‌های زیادی را هم در فضای مجازی دارن که درباره چیزی که تخصص ندارن خواهشان صحبت نکنن. این خواهش ما رسانه‌ای ها هم هست از این دوستان. متاسفانه برخی مواقع میبینیم که این دوستان به مطالبی میپردازن که واقعا هیچ منبع رسمی و علمی نداره و مطالب ناراحت کننده‌ای هست. اما صحبت‌های جناب آقای رحمانی‌ها، مدیر مسئول مجله شرق رو، روزنامه شرق رو هم داشتیم که گفتن اگر به عقب برگردیم قطعاً برخی اشتباهات رو تکرار نمی‌کنیم. ایشون گفتن که در یک سالی که گذشت ما به لحاظ رسالت مطبوعاتیمون در فضای مجازی و در فضای مکتوب تلاش کردیم تا جامعه رو آگاه کنیم از اتفاقاتی که داره در رابطه با بیماری کرونا رخ میده. ایشون گفتن از زمانی که بحث کرونا مطرح شد اولین کاری که کردیم این بود که هزینه ها رو کاهش دادیم و سعی کردیم که در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی بتونیم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مفیدی در حوزه رسانه داشته باشیم. اشاره کردن که با چالش هایی هم روبرو بود. متاسفانه یک نکته‌ای که ما در یک سال گذشته در رسانه‌هامون هم رعایت نکردیم این بود که با این که من خیلی دیدم که اساتید حوزه روزنامه‌نگاری تاکید ویژه‌ای داشتن که مطبوعات ما و رسانه‌های ما باید اتاق فکر کرونا تشکیل بدن و از کارشناسان و کادر پزشکی دعوت کنن و به تولید محتوا در این حوزه بپردازن، اما من فکر میکنم کمتر رسانه ای رو داشتیم که در یک سال گذشته به این شکل عمل کرد و از کارشناسان استفاده کردن برای تولید محتوا، بیشتر با همون کادری که داشتن و با همون خبرنگاران به این موضوع پرداختن. و یکی از مشکلات ما هم فکر میکنم در حوزه رسانه همین بود که نتونستیم یک اتاق فکری رو برای رسانه هامون تشکیل بدیم و به موضوع کرونا بپردازیم. اما آمارهای خیلی جالبی هم در رسانه ها منتشر شده که این آمارها میتونه کمک کنه به ما در پرداختن به این موضوع. من دیدم که رئیس کارگروه رسانه و فضای مجازی گیلان در روزهای گذشته صحبتی رو داشتن و در این صحبت‌ها اشاره کردن که انتشار بیش از 3700 خبر با موضوع کرونایی در فضای رسانه‌ای استان گیلان داشتیم. کاش سایر استان‌ها هم به ارائه آمارهاشون بپردازن و بگن که چه اتفاقاتی رو در یک سال گذشته در رسانه‌های خودشون رقم زدن و ای کاش که در کنار اعلام این آمارهای کمی ما اشاره‌ای هم داشته باشیم به آمارهای کیفی و تأثیرگذاری رسانه در یک سال اخیر. من دیدم که در همین راستا خبرگزاری ایسنا هم یک گزارش مفصلی رو کار کردن با تیتر یک سال جدال نفسگیر ایسنا با کرونا و اشاره کردن که از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران حدود 40,000 خبر با هشتگ‌های مختلف مربوط به این بیماری رو روی سایت خودشون ارسال کردن. این هم آمار جالبی بود. حالا ریز شدن و به صورت خیلی تخصصی اشاره کردن که تو کدوم محورها وارد شدن، چقدر از کارشناسان استفاده کردن، چقدر از این مطالبی که منتشر شده در بخش اطلاع رسانی بوده، چقدر از این مطالبی که منتشر شده در بخش آگاهی سازی جامعه بوده. اما چه خوبه وقتی داریم اشاره میکنیم به اتفاقاتی که در یک سال اخیر در حوزه رسانه رخ داده، در کنار سلامت جسم به سلامت روان و بهداشت اینترنتی هم که نکته خیلی مهمیه بپردازیم. ما در یک سال گذشته طبق آماری که منتشر شده افزایش 100% استفاده از اینترنت رو در کشور داشتیم و راهکارهای مختلفی هم در این یک سال داشتیم. برای مثال من اشاره کنم که ما کودکانمون رو در یک سال گذشته در یک مسیری قرار دادیم که همه اینها با اینترنت اگر نمیخواستن هم درگیر بشن متاسفانه درگیر شدن و دارن از فضای مجازی استفاده میکنن. و نکته مهم اینه که ما در کنار سلامت جسم باید به فکر سلامت روان هم باشیم. اتفاقات ناراحت کننده این روزها داره در فضای مجازی رخ میده. امیدوارم که برنامه ریزی های خوبی بشه. ما شبکه های داخلی و شبکه های اجتماعی داخلی رو داشتیم، اما متاسفانه این روزها خبرهایی داره منتشر میشه که ما انتشار یک کلیپ ناهنجار رو و تبلیغ این رو در شبکه‌های مجازی داخلی رو هم داشتیم که خبر نگران کننده یه. متاسفانه دارن برنامه ریزی میکنن برای اتفاقاتی که داره در فضای مجازی رقم میخوره و ما خیلی باید حواسمون باشه. آقای دکتر برمزیری اشاره کردن به اینکه ما بیمارستان‌های کودکان نداریم، اما من فکر میکنم در حوزه سلامت روح و روان هم باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم به اتفاقاتی که کرونا رقم زده و تغییر و تحولاتی که ما در این حوزه داشتیم. خیلی سپاسگزارم. ساعت 23:14 است. شما با برنامه انعکاس همراه هستین. یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم بحثا رو ادامه خواهیم داد.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی زن که میگفتی نیم با صد نمود، زن که میگفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی
فتا. شب شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه انعکاس. ما امشب با شما از کرونا و رسانه حرف زدیم. آقای دکتر میگونی، بگذارید بحث رو حضرت عالی توی این بخش آغاز بکنم، بحث مشارکت اجتماعی و اینکه چه اتفاقی باید در این بخش بیفته و چه کردیم. آیه علی خواجه از تهیه کنندگان خوب تلویزیون هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آیه خواجه به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
متشکر و ممنونم. برنامه انارستان.
بله
حالا برمیگردیم به انارستان و در موردش صحبت خواهیم کرد. آیه دکتر، این بحث مشارکت و در واقع تقویت مشارکت اجتماعی در مواجهه با این بحران و نقشی که در واقع باید ایفا می شد،
خدمت شما عرض کنم. در پاسخ به سوال شما، من استناد می کنم به یکی از مقالات معتبری که اخیراً منتشر شده، اگر اشتباه نکنم توی لنست بود، و دیدن که بیشترین عامل انتقال کرونا دور همی های کوچیک هست. یعنی فرض کنید خواهر میره خونه برادر یا فرزند میره خونه پدر و مادر. ما وقتی که میگیم فاصله گذاری، مردم میبینیم که خب تو جاهای مثلا تو بانک یا تو فروشگاه ها رعایت میکنن، ولی فکر میکنن این شامل خانواده خودشون نمیشه و از یک